صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام کریمی عزیز و سلام میکنم به هموطنهای خوب و نازنین. انشاءالله که صبح خوبی رو آغاز کرده باشن، صبح یک شنبه، و بتونیم در خدمتشون باشیم. یکی دیگه از موضوعات انتخاباتی رو بهش بپردازیم، موضوع اقتصاد، موضوع معیشت که
بله.
کاملا با هم متفاوته. فرق بین اقتصاد و معیشت، معیشت روزمره مردمه، اما اقتصاد نگاه دراز مدت و تولید ثروت و ایجاد رفاه برای عموم مردم هست. میخوایم با دو مهمان صحبت کنیم اگر هر دوشون
بله. جناب آقای دکتر حسین رافر که پشت خط تلفن ما هستن.
بله بسیار خوب، من به آقای دکتر رافر سلام میکنم و صبح بخیر میگم. آقای دکتر رافر خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون،
درود
به شما، شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای رافر. رهبری گفتن که مسئله اصلی مردم سیاست خارجی و فضای مجازی نیست، بلکه اقتصاد هست، بیکاری است، مشکلات معیشتی برای مردم هست، موضوع واردات بی‌رویه است، موضوع کسب سود حداکثری توسط دلالان از زحمت کشاورزان هست، اینها هست که بایستی حل شه. البته درباره فرمایشات رهبری به معنی نیست که سیاست خارجی مهم نیست یا فضای مجازی مهم نیست، گفتن به نوعی اولویت این هست. شما آقای رافر اگر نامزد ریاست جمهوری بودی تو حوزه اقتصاد و معیشت که به حال متفاوت هست، هم دیگه هست، رو چی متمرکز می شدید؟ رو توزیع یارانه متمرکز می شدید برای حل مشکل معیشت، یا سعی می کردید جراحی اقتصادی کنید و معیشت رو به کناری ببرید تا مشکل اقتصاد رو حل کنید؟ کدومش رو روش تمرکز می کردید آقای رافر؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که البته بنده اگر قرار بود که مسئله سیاست گذاری اقتصاد کشور رو تبیین کنم، میگفتم که تولید محور اصلی هست. با تولید میشود که اشتغال ایجاد کرد و رفع فقر کرد، نابرابری ها رو کاهش داد، و با عرضه بیشتر میشود که از این فرصت های دلالی و واسطه گری کاست. منتها تولید نیازمندی هایی داره، الزاماتی داره. ما علیرغم این که تأکیدات مؤکدی بوده در طول این چند سال گذشته بر نقش تولید، اما ما شاهد این هستیم که همین نکاتی که جناب علی اشاره فرمودین رخ داده. چرا؟ برای خاطر این که منافع کسانی که در نظام تصمیم گیری های ما نشستن چنین حکم میکنه. الان در شرایط کنونی ما میبینیم که حتی نهادهای رسمی کشور مثل بانک مرکزی اینها به شدت در مقابل کاهش قیمت ارز مقاومت میکنن.
خب اگر قیمت پایین بیاد که ما سوبسید میدیم به خارجی ها از طرفی
اون مگه ارز... الان نه... مگه الان ندادیم به خارجی ها؟
خب الان یه جوانتر این کارو میکنن، بعد همین کارو میکنن.
اصلا اینطوری نیست. اصلا ببینید، ما یک دهه هست که سرمایه گذاری خالصمون منفیه، یعنی اینکه میزان سرمایه گذاری که وارد کشور شده از میزان استهلاک سرمایه های موجود کمتره. به عبارت دیگه چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه قیمت ارز رو تصنعی و دستوری به طور بی‌سابقه بالا بردن، یا به عبارتی پول ملی رو بی‌ارزش کردن.
خوب.
به نحوی که در این شرایط قاچاق برق هم در کشور مغروم به صرف است. ایران امروز یکی از ارزان‌ترین کشورهای دنیا در برق. علتش این است که ارز بالاست. اگر که ارز رو به طور منطقی مثلا فرض کنید که پیش از سال 96 اگه 3500 تومان بود، الان تقریبا بنزین لیتری نزدیک به 1 دلار می بود. بله، ولی الان ملاحظه می‌فرمایید که بنزین با توجه به این رقمی که وجود داره 10-12 سنت بیشتر نیست. و این واقعا مرتب این چرخه باطلی رو که افزایش قیمت‌ها موجب افزایش تورم میشه و تورم بیشتر موجب میشه که تقاضا برای افزایش قیمت ارز درست کنیم، باز افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت ها میشه و این چرخه باطل رو الان ما 3 دهه هست که داریم مرتب تکرار میکنیم.
چرا تغییرش نمیدیم آقای راهفر؟ البته من با شما موافق نیستم، اما چرا تغییرش نمیدیم؟
منافع کسانی که تو تصمیم گیری ها نشستن حکم میکنه.
آقای راهفر ببینید، این که میگید منافع از بعد از جنگ تا الان، نمیتونیم بگیم که هر کس اومده دنبال منافعش بوده که، میتونیم
هم فدای کنیم. همینطوره. ببینید اتفاقا بعد از جنگ
دولت ها با گفتمان های مختلف
که غالبی شکل گرفته که درون همه بخش های مختلف نظام تصمیم گیری ما، از مجلس و دولت و قوه قضاییه، همه حضور دارن. اینا آدمایی هستن که منتفعن از دلالی و سفته بازی روی زمین و مسکن.
خب آقای ببینید، آقای رافر شما الان دارید همه رو زیر سوال میبرید با این حرف.
بله من همه رو زیر سوال میبرم، برای خاطر اینکه اونهایی که باید تصمیم بگیرن تصمیم غلط گرفتن و کماکان بر تصمیمات غلط خودشون تأکید دارن. الان چرا قیمت ارز پایین نمیاد؟ چه کسانی منتفعن که پایین نیاد؟ همه اونهایی که نظام تصمیم گیری های اقتصادی ما رو در قبضه خودشون دارن، علت اینه. اونها هستن که نمیخوان که قیمت ها پایین بیاد. چرا؟ مادامی که قیمت ها پایین نیاد سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
آقای راغفر قبول دارم این حرفتون رو، اما ببینید فرض کنید که ما قیمت ارز رو پایین بیاریم، فرض که تمام کسانی که دنبال انتفاع خودشون هستن بیان سر عقل بیان و بگن برای مردم یه کاری بکنیم. فرض کنید یه همچین اتفاق بیفته، ما الان تو تولیدمون نسل 2 صنعت رو داریم، یعنی الان دنیا نسل 4 صنعت، ما رو نسل 2 ایم، تو بعضی صنایع 2 به 3 هستیم. خب شاخص تورم تولید بالاست، معیشت مردم دچار مشکل، شما معتقدید باید قیمت ارز رو بیاریم پایین تا سرمایه گذاری اتفاق بیفته. این سرمایه از کجا باید بیاد آقای راهفر؟
ببینید این خیلی خیلی روشن و واضحه که از کجا باید بیاد. تجربه کشورهایی که بدتر از ما بودن، در موقعیت به مراتب بدتر از ما بودن، هم ژاپن هم آلمان، بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن بالغ بر 55% سرمایه های فیزیکی از بین رفته.
خب
بانک ها همه ورشکستن، همه بدهکار مردم هستند و بدهکار بنگاه ها هستند، همه منابعشون هم از بین رفته. کشور هم در تصویر یک نیروی خارجی، نیروی نظامی خارجیه.
بس.
اما اونجا تصمیم میگیرن که بر این مشکلات فائق بیان و به سرعت توانستن که مسائل رو حل کنن.
بله.
و بیکاری گسترده رو پاسخ بدن از طریق توجه به تولید. اول کاری که باید بکنین این است که صنایع باید دستبندی بشن.
بله.
شما نمیتوانید از یه طرف کشور بزرگترین میزان قاچاق دام رو و تأمین گوشت که کشورهای به اصطلاح شیخ نشین های جنوب خلیج فارس از طریق قاچاق دام از ایران صورت میگیره، از یه طرف دیگه اون وقت گوشت وارد میکنید. علتش این استش که منافع کسانی که در این نظام تصمیم گیری نشستن به خروج ارز از کشور به اسم تأمین نیازهای اساسی کشور اتفاق میفته. علتش این است که قیمت ارز بالا
و
قاچاق رو به تسهیل میکنه.
آقای رافر همراه ما باشید.
ارز پایین نیاد، ما قاچاق سوخت داریم، قاچاق گندم داریم، قاچاق مواد غذایی داریم، قاچاق دام داریم و گوشت داریم. این عدم تعادل های متعددی رو به وجود.
ممنونم آقای راهفر همراه ما باشید. آقای دکتر عباس خوشی هم به ما پیوستند. آقای دکتر خوشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و اقتصاددان هستند. آقای خوشی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
خوشی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
خیلی متشکرم.
بله گوش که داشتم میدادم بحث سرمایه‌گذاری بود، شما من گفتیم راجع به یارانه.
خب نه، سوال همینه. سوال اینجاست که الان چالش مردم هم معیشت و هم اقتصاد. آقای دکتر راهفر معتقدن که برای اینکه این مشکلات حل بشه باید روی تولید تمرکز کنیم و برای اینکه روی تولید تمرکز بکنیم باید قیمت ارز رو پایین بیاریم که سرمایه گذاری به صرفه باشه. از طرفی قیمت ارز اگر پایین بیاد یه جورایی سوبسید به خارج از کشور داریم میدیم اگر این اتفاق بیفته.
چرا باید اینطور باشه؟ خب شما باید میتونید کنترل
خب اجازه میدید آقای هوشی هم توضیح بدن؟
پیامداش همین میشود که شده.
بسیار خوب آقای دکتر هوشی نظر شما چی داریم؟
ببینید اولا من خواستم از آقای دکتر خواهش کنم که مثال ژاپن اینا رو بذارید کنار. تو ژاپن خلاف این ژاپن نشان میدهد که اگر عزم اجازه باشه میشه یا حل مسائل رو حل کرد.
ممنونم آقای دکتر آفر، اجازه بدید بحث در بگیره. بفهمید آقای هوشی،
ژاپن اروپا رو بذارین کنار، اونجا دولت مجلس نماینده مجلسش غیرت خودکشی داره، غیرت عذرخواهی داره، ما اینا رو نداریم. بیام هم تو محدود خودم، بحثی که اگه عرض ببینین عرض گران به نفع صادرات چیه، که سال 97 که گفتن آقا صادرات چیا عرضشون رو بیارن تو ما تک نفخی کنیم، یک قرون دلار 4500 شد 18000 تومان. آقا اضافه راست دلار ارزان تولید کالا و خدمات و هزینه معیشت مردم رو درست بکنه، اینم درست میگه. اما بحث یارانه که ما داریم میگیم با قیمت بنزین ما هزینه رو داره دولت، دلاری با مون حساب میکنه، حقوقی که به مردم میده یه دهم یه هیچ دهمه. پس میشه همین فرق که ابزار کمک به مردم شده این یارانه. حالا این یارانه درسته یا نه بحث امروز یارانه.
آقای هوشی من یه سوال از جناب عالی بپرسم ادامه صحبتتون. این که آقای دکتر آفر فرمودن از دست دهه گذشته منافع اجازه نمیده یا انتفاع عده اجازه نمیده که این مسیر رو، که اعتقاد ایشون اینه که این مسیر رو باید اصلاح بکنیم، اصلاح بشه. از طرفی ما میبینیم که خب برخی کاندیداها شعار دادن یارانه های مبلغ بالا میدن، مثلا چه میدونم به زنان خانه‌دار حقوق میدیم، و یعنی رو موضوعاتی که به نوعی اگه نگیم عوام فریبی است اما به اقتصاد نگاه ساده انگارانه کردنه. آیا نمیتونیم این مسیر رو عوض بکنیم به تعبیر آقای دکتر آفر؟ بنابراین میایم روی این موضوع تمرکز میکنیم.
مسیر غلطه. ببین یاران آسوسی فرمایش آقای دکتر رئیس سازمان برنامه دکتر
آقای نوبخت
1362 ایشون اومد تو تلویزیون با مردم شریف، ما نمیخوایم شما بدون بد بگذره، سوبسید بدون با خنده‌ای که هنوزم هم خنده رو داره. همون موقع طرح این بود آقا یارانه باید هدف من باشه،
خب
ما نباید سوبسید بدیم که 1000 تا ایراد بذارم بنزین همه میبرم فلان فلان فلان. پس از سال 62 گروه اقتصادی کشور که آقای نمازی و تیم بودن از دانشکده اقتصاد، وزیر اقتصاد غیره، این هدفمندی بود، ولی بیشتر هدفمندی تبدیل شد به اینکه آقا کمک خرج مرجو باشه. بعد آقای دولت دهم نهم اومد با آقا هدفمندی یارانه ها بده طرح تحوله به خود آقای ظافر، میگه آقا ما قیمتامون اصلاح میکنی که دیگه مردم بیان به قیمت درست بخرن کالا خدمات تولید دولتی. یه عده متضرر میشن، مردم که درآمدشون کمه، به طور موقت ما یارانه به اینا میدیم، ولی دولت باید کسب و کار رو فراهم بکنن که مردم سطح درآمدشون برسه به حدی که بتونن توان خرید قیمت درست داشته باشن. این قولی بود، برنامه تحول اقتصادی بود. اومدن 2 میلیون نفر گفتن نوشته شدن برای این طرح یارانه موقت، 3 سال بعد این شد 54 میلیون. این یارانه آقای دکتر حسینی وزیر اومد گزارش داد که ما 83 میلیون یارانه بگیزاریم. حالا 83 یا 1، حالا این ما خودشون گفتن 2 میلیون نفر انصراف دادن. همون موقع جمعیت مملکت 78 حساب کردن 2 میلیون رو کم بکنیم میشه 76 تا 83 یا 81، یعنی 5 میلیون ما جمعیت زیادی داشتیم یارانه میگرفتیم.
آقای هوشی عذرخواهی می‌کنم من صحبت شما رو قطع می‌کنم. آقای هوشی
این که من بگم مردم فریبی و گدا پروری، ما مردم یارانه نمی‌خوایم. آقا بیاین زمینه یک کسب و کار رو برای مردم فراهم کنیم.
خب تقریبا اینجا آقای حاجی شما
موانع تولید که رانت قاچاق فساد، همین بحث عرض گرونه که هر روز که فشار به دولت صادرات چی میاره با یه فرمولی که شعارشون شده تورم داخلی و علاوه تورم خارجی تقسیم بر 2 میشه نرخ رشد عرض، و هر روز دارن عرض میبرن بالا که دولت هم بدش نمیاد از این تفاوت عرض داره، کسر بودجهشو پوشش میده، دارن میبرن تحت مجلس بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از این محل جبران کنن. طرحی که سال 90 بودن آقای توکلی اینا تو مجلس هوا کردن. آقا ما مردم خسته شدیم از این یارانه گدا پروری.
بسیار خب آقای هوشی، اجازه بفهمید آقای راهفرد تو این موضوع آقای هوشی با شما هم داستان هستن و هم اعتقاد، اما اینکه الان شما در کاندیداهای موجود، یعنی اون عزیزانی که الان اومدن برای ریاست جمهوری دولت 13 خودشون رو کاندید کنن، چون این اراده میبینید، من تقریبا صحبت‌های همشون رو گوش میکنم به ویژه تو حوزه اقتصاد، شما صحبت جدی تو این زمینه میبینید؟ اون دغدغه‌ای که شما دارید در ازش صحبت میکنید؟
من تاکنون که هیچ نشانه‌ای برای این مسئله ندیدم، تازه برعکس هم هست، مرتب به اتاق بازرگانی و به اینجاهایی که مسئولین اصلی مشکلات کشور بودن یک سره وعده میدن که ما قیمت ها رو پایین نمیاریم، ما تثبیت قیمت ها میکنیم. تثبیت قیمت ها یعنی اینکه ارز رو 25 تومن نگه دارید. شما با ببینید خیلی خیلی ساده است، الان یک کسی بخواد سرمایه گذاری کنه بهتره که بره پولشو بذاره تو بانک بهره بگیره، ببره بذاره توی سکه و ارز بخره، ببره زمین بخره، اینا هیچ کدومشون فعالیت های تولیدی نیستن. بره توی تولید رمز ارز بذاره برق مملکت و این قاچاقه.
آقای راهفرد چرا نمیتونن این کاری که شما میگید بکنن به غیر از اون بحث انتفاعی که شما گفتید؟
اصلا فقط یک کلمه از تعریفش انتفاع، فقط منافع عزیزم، هیچ چی دیگه نیست. و این عزم سیاسی میخواد که با این مسئله مواجه بشه، بله هزینهشو مردم بیچاره بستن، همینطور که الان آقای دکتر هم اشاره کردن.
آقای هوشی شما بفرمایید چرا تو این حوزه اون چه که لازم هست، چون بالاخره اون یارانه شاید به اندازه یه نان شب باشه، یعنی که خب یه زمانی این یارانه دلار 1000 تومن، یارانه 45 تومن میشه 45 دلار، اما الان به اندازه یه نان شب شاید باشه این یارانه، بسیار هم ناچیز.
خودت شما حرف خودتون داریم میزنیم. ببینید یارانه این یه آدمسه، هم کوچولو هم بادش کنی تو دهن آدمسه بادی میره بالا.
خب
45 تومن بشه 450,000 تومن. اون وقتی که دولت ها مجلس عزمی برای کاهش قیمت ندارن، این یارانه این آدمسه که به جای اینکه بیرون بادش کنی تو شکم مردم باد میشه. تموم شده با. خب. اما ریشش در چیه؟ آقا ببینید، ما مملکتمون بیش از 60% اقتصاد زیر زمین.
خب
یعنی کسایی که به شفافیت اعتقاد نداره. الان ببینید بانک مرکزی حسابشو منتشر میکنه که بگه آقا این تفاوت ارز رو چه بلایی سرش آورده، باید شفاف اعلام کنه دیگه. عدم شفافیت، اقتصاد زیرزمینی هم خرج انتخابات نماینده ها رو میده یه بخششونو، وزیر هم که میان اینا هم ببینید هی میگن آقا کالا تو فروشگاه پره ولی قیمتش شده قیمت خون مردم. ببینید شما عزم راسخ یعنی ریشه‌کن کردن فساد، تبعیض، یعنی همون چیزایی که تو فرامین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی به عنوان مراجع ما گفت.
متشکرم آقای راهفرد. جنبندگی می‌فرمایید کمتر از یک دقیقه.
ولی مسئله اصلی همین است که اشاره‌ام فرمودن و بنده عرض کردم، مسائل اون چه که وجود داره هست با این اولیگارشی و منافع اونها مقابله بشه، و مادامی که اینها جفت‌سازی میکنن، فضاسازی میکنن از طریق رسانه هاشون و مانع میشن، خب این مسئولی کسانی که داوطلب ریاست جمهوری هستن اینا هیچ کدومشون اقتصاد نمیدونن.
آخه کی باید مقابله کنه؟ شما میگید مقابله بشه آقای آخر،
چون اینها ببینید اینها کارگزاران همین اولیگارشی در کشور هستن.
آقای رافر کی باید مقابله کنه؟ گفتید باید مقابله بشه، کی باید مقابله کنه؟
خب به همین ببینید شما اگه قرار بشه که میگه وای به روزی که بگن داد نمک، این دستگاه قضاییه، این خود دولته، این خود مجلسه، منتها اگر که شما یه سازوکاری درست کردید که کسی جرئت نکرد که بگه آقا نظامی‌ها نباید بیان تو اقتصاد، بیوت علما عرض کنم دفاتر ائمه جمعه اینا نباید بیان تو اقتصاد، چون اگر اومدن معادله به زیان بخش خصوصی به هم میخوره، بخش خصوصی حاضر نیست بیاد سرمایه گذاری کنه در این فضا.
اونم میاد میفته تو سخته بازی و سوداگری، چیزی که تو این به دهه گذشته مرتب هی افزایش پیدا کرده.
خیلی ممنونم آقای راهفر عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. آقای هاشمی توی تو 30 ثانیه رمندی بفرمایید، عذرخواهی میکنم.
وارد جنبندی اینه که آقا بیاید آقای خامنه‌ای دو ساعت پیش اومدن گفتن از این که این همه سال من اومدم تذکر حکم حکومتی برای کاهش بنگاهداری اجرای قانون مبارزه با فساد که همه ریشه این بدبختی ما تو فسادی
بله.
گفتم خسته شدم، شاید من کم تذکر دادم، مسئولینم شاید کم تر توجه کرد. من از این کاندیداها میخوام بیام به جای این همه شعار نمیدونم 450,000 تومن یارانه و غیره، بیا بگن آقا برنامه شون برای 100 روز اول که با درد دل مردم یعنی این فساد بونگات این اقتصاد زیرزمین رانت اینا رو 100 روزه چه کار میکنن اگه موفق نشدن استعفا بدن، بیان این حرفا رو به مردم.
ممنونم آقای هوشی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم.